سلام و وقت بخیر. ساعت 7 صبح به وقت افغانستان شد. اینجا رادیو سادیس. در آغاز خبرها، توماس وست نماینده ویژه ایالات متحده برای افغانستان با خانواده های قربانیان سیلاب ها در این کشور ابراز همدردی کرده است. وست در شبکه اکس توییتر سابق ناوقت دیروز نوشت که ایالات متحده عمیقاً متاسف است که به بسیاری افغان‌ها در سیلاب‌ها در بغلان، بدخشان، سمنگان، تخار، غور، هرات و دیگر ولایت‌های افغانستان تلفات وارد شده و آسیب دیدند. او افزوده است که شرکای آنان به مناطق شدیداً نیازمند در حال فراهم کردن کمک‌های اضطراری‌اند. به گفته وست، این کمک‌ها شامل غذا، آب و سایر مواد ضروری‌اند. در سیلاب‌های اخیر در افغانستان بیشترین تلفات و خسارات به مردم در ولایت بغلان وارد شده است. بر اساس ارقام وزارت مهاجرین و عودت کنندگان طالبان، سیلاب‌ها در این ولایت جان 315 تن را گرفته و 1630 نفر دیگر زخمی شدند. اداره حمایت از کودکان میگوید که با دنبال سرازیر شدن سیلاب‌های اخیر در افغانستان، کودکان بی خانه خیلی در حراس به سر میبرند و نیاز به کمک‌های فوری دارند. سیو ده چلدرن دیروز در شبکه اکس توییتر سابق نوشت که تیم‌هایش برای رسیدگی به سیلاب زده‌های خردسال توصیف شدند و این اداره کلینیک‌های سیار را فراهم کرده است. اداره حمایت از کودکان به روز شنبه گفته بود که 600 هزار تن از سیلاب‌ها در بغلان آسیب دیدند که 310 هزار تن آنان کودکان هستند. یک جبهه ضد طالبان ادعا کرده که در دو حمله جداگانه این جبهه در کابل 3 تن از نیروهای طالبان شب گذشته کشته و 3 تن دیگر آنان زخمی شدند. جبهه موسوم به مقاومت ملی افغانستان در خبرنامه گفت که افرادش موتر گزمی نیروهای طالبان را در منطقه نساجی شهر کابل هدف قرار دادند که بنابر ادعای جبهه در آن یک تن از طالبان کشته شد و دو تن دیگر زخمی شدند. این جبهه ضد طالبان گفته که افرادش همچنان به یک پوسته نیروهای طالبان در گردنه کارته سخی حمله کردند و در این حمله دو تن از طالبان کشته شدند و یکی دیگر آنان زخمی شد. طالبان در مورد این ادعاها هنوز چیز نگفتند. رادیو سادی نمیتواند به طور مستقل این ادعاها را تایید کند. در تظاهرات دو روز گذشته در برلین پایتخت جرمنی که به حمایت از فلسطینیان راه‌اندازی شد، 4 پلیس زخم برداشتند. سخنگوی پلیس جرمنی دیروز گفت که در تظاهرات روز شنبه از عملکرد آزاد 49 افسر جلوگیری شد. به گفته او 39 قضیه جنایی علیه معترضان باز شده است. نزدیک به 1500 اعتراض کننده در تظاهرات به حمایت از فلسطینی ها در برلین اشتراک کرده بودند. و قرار است رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه امروز با صدر اعظم یونان در شهر انقره دیدار کند. اردوغان در دسامبر سال گذشته از یونان دیدن کرده بود. سفر امروز صدر اعظم یونان به ترکیه نشانه جدید از گرمی روابط میان دو کشور همسایه که هر دو عضو ناتو هستند دانسته می شود. یونان و ترکیه بر سر حق مالکیت برخی جزایر و آبها ادعاهای دارند، اما اکنون می خواهند بر تجارت و انرژی بیشتر تمرکز کنند. خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. ساعت 7:04 دقیقه صبح وقت افغانستان شد. در ادامه برنامه، تلاش ها برای امداد رسانی به سیلاب زدگان در افغانستان.
The United Nations is in touch.
سازمان ملل متحد با مقام های سرپرست در افغانستان به تماس است تا کمک های مورد نیاز را پس از سیلاب های اخیر فراهم کنند.
با تازگی سیلاب ها در بغلان جان صدها تن را گرفت.
11 نفر اعضای فامیل از دست دادیم که اعضای فامیل خودی ماست، بچه پاپاست، از یک بچه پاپای ما خانمش است، همراه شوهرش، همراه یک نواسیش است.
برای جلوگیری از چنین رویدادهای پرتلفات چه اقدامات روی دست گرفته شود؟
در ساحات که خطر سیلاب و دیگه حوادث طبیعی مثل لغزش زمین در اونجا زیاد است، در اونجا دیگه از ایجاد خانه جلوگیری شود.
در مسائل جهانی،
آنتونی بلینکن وزیر خارجه آمریکا میگوید که اسرائیل باید برنامه دقیق و معتبر برای محافظت از غیر نظامیان در شهر رفح در جنوب غزه داشته باشد، اما گفته که ایالات متحده چون این برنامه را ندیده است.
برنامه روز هفتم در نیمه دوم ساعت پخش می شود.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
سلام مجدد میزبانتان ستار فروغ را در این برنامه که به همکاری تکنیکی شفیق یار پیشکش می شود بپذیرید. یک سخنگوی سازمان ملل متحد می گوید که مقامهای این سازمان از نزدیک با طالبان در افغانستان در تماس هستند تا به سیلاب زده ها رسیدگی درست صورت گیرد. فرهان حق در این مورد در حال برادی آزادی جزئیات داد که نهادهای مختلف خواهان رسیدگی جدی به سیلاب زدگان در افغانستان شدند. در نتیجه سرازیر شدن سیلاب در ولایت بغلان به تازگی بیش از 300 تن جان باختند. بیشتر در گزارش جاوید نعیمی.
معاون سخنگوی آنتونیو گوترش سرمنشی سازمان ملل متحد میگوید که آقای گوترش تأثیر و همبستگیش را با سیلاب زده های اخیر در افغانستان ابراز میکند. فرهان حق شام دیروز در پیام بر رادیو آزادی گفت که با مقام های طالبان در افغانستان در این مورد به تماس هستند.
The United Nations is in touch.
سازمان ملل متحد با مقام های سرپرست در افغانستان به تماس است تا کمک های مورد نیاز را پس از سیلاب های اخیر فراهم کنند. سرمنشی سازمان ملل متحد تأثیرش را با مردم افغانستان شریک ساخته و از همبستگی سازمان ملل متحد به دنبال سیلاب هایی که بیش از 300 قربانی در شمال شرق افغانستان بر جای گذاشت خبر داده است.
برخی از نهادهای بین المللی از رسیدن کمک‌های اولیه به سیلاب زده ها در ولایت بغلان خبر دادند و چند نهاد دیگر خوان اقدام ها و رسیدگی به سیلاب زده ها شدند. در ولایت بغلان مردم از عمق فاجعه میگویند و خوان کمک رسانی شدند. محمد یعقوب یکی از سیلاب زده هایی است که اعضای خانواده اش را در یک چشم به هم زدن از دست داده.
خانه را می توفانم کل لرزید آمد سیلام برد. 13 نفر زنانه وشت و کلان. خانه است، نی هوا است، هیچ چیز نیست، همه را برده چیز می نیست. نی لیافی خواه است، نی کمپل است.
مهرالله خان باشنده دیگر ولایت بغلان می گوید که خانه و همه استوبودش را در سیلاب ها از دست دادن.
سیل بسار وحشتناک سیل بود. بیخی وحشتناک بود که این کل دارایی را برده دیگه چه نام خونده فقط. باقی ماندهش هم زیر لایقه هم تو گور از یک دانستکه رو داشتیم داخل از اون مکمل هم پر است.
همزمان با این برنامه جهانی صحت دیروز در صفحه اینترنتیش اعلام کرد که 7 تن ادویه برای رسیدگی با سیلاب زده های ویرانگر به شمال افغانستان ارسال شده. دفتر نمایندگی اتحادیه اروپا در افغانستان نیز دیروز در شبکه اکس تویتر سابق گفت که 97 تن ادویه و تجهیزات طبی وارد کابل شده است که از طریق 13 سازمان بشر دوستانه به آسیب دیده های سیلاب ها تحویل داده خواهد شد. نمایندگی دائمی افغانستان در دفتر حقوق بشر سازمان ملل متحد در ژنو دیروز در بیانیه‌ای گفت که سیلاب‌ها هنگام در افغانستان سرازیر شده که وضعیت بشری مردم خیلی ناگوار است و بنابر امین دلیل آسیب دیده ها به کمک‌های همه‌جانبه بشری نیاز دارند. در این بیانیه از شریکان بین المللی، سازمان‌های بشردوستانه و جوانب مختلف خواسته شده تا برای رفع نیازهای شدید اقدام کنند. سیلاب های مرگبار در ولسوالی های بورکه، بغلان مرکزی، نهرین و برخی از مناطق پلخمری ولایت بغلان جمعه شب رخ داد که تا شام دیروز مرگ 315 تن از سوی مقام های طالبان تایید شد. اما این آمار نهایی نیست و با توجه به شدت سیلاب گمان می رود که آمار قربانیان و زیان ها تغییر کند. خبرگزاری فرانس پرس به نقل از وزارت مهاجرین و عودت کنندگان طالبان گزارش داده که در این سیلاب ها بیش از 1600 تن زخم برداشتند، اضافه از 2600 خانه به طور کلی یا قسمی تخریب شده و بیش از 1000 رأس مواشی نیز تلف شده است. با این حال صندوق کودکان سازمان ملل متحد یونسف روز گذشته در بیانیه شمار خانه های ویران شده در بغلان را 3000 خانه اعلام کرد و گفت که 51 کودک در میان قربانیان شاملند. همزمان وزارت انرژی و آب حکومت طالبان گفته که پیش بینی می شود سطح آب در حوزه دریاهای شمال و شمال شرق افغانستان افزایش یابد. این وزارت به ساکنان اطراف دریاهای همین مناطق توصیه کرده که در صورت بالا آمدن سطح آب تدابیر محافظتی را در نظر بگیرند. در اطلاعیه همچنان از مردم خواسته شده که در صورت افزایش سطح آب از پیاده روی در کنار دریاها خودداری کنند. از سوی دیگر وزارت خارجه حکومت طالبان گفته که عدیم وسورنو رئیس عملیاتی دفتر هماهنگی امور بشردوستانه سازمان ملل متحد گفته است که گروه های آنها به زودی به مناطق سیلاب زده اعزام خواهند شد. بر اساس اعلامیه وسورنو در دیدار دیروز با امیرخان متقی سرپرست وزارت خارجه حکومت طالبان گفته که اگرچه افغانستان نقش در تغییرات اقلیمی ندارد اما بیشتر از این پدیده آسیب دیده است.
در سیلاب‌های اخیر در افغانستان بیشترین تلفات و خسارات به مردم در ولایت بغلان وارد شده. با نجیب الله صدید پژوهشگر منابع آب و محیط زیست صحبت کردیم و اول از او پرسیدیم که پس از وقوع سیلاب مردم محلی چی باید بکنن؟
مهم است که چون آب‌ها آلوده میشه مردم اگر به آب صحی یا آب بوتل دسترسی ندارن، مهم است که از آبی که استفاده میکنن اول آب بسیار خوب جوش کنن تا میکروبایی که یا آلودگی که در آب است از بین بره. این بسیار مهم است چون بعد امراض شیوع میکنه بعد از سیلاب ها که بسیار معمول است. بحث دوم موضوع برگشت به خانه هاست. توصیه مایی است که مردم یک کمی حوصله کنن تا وقتی که سیلاب کاملا فروکش میکنن منطقه خشک میشه از آب. به دلیل از این که خانه ها در افغانستان بسیار گلی هستند و تداوای از این خانه ها بسیار آسیب پذیر است. وقتی این خانه ها یک بار به زیر آب شوند امکان دارند که در هر لحظه بلغزند و در خطی باعث تلفات بیشتر شوند. این در بحث عزیز که در کوتاه مدت یا در چند روز آینده چی کار را انجام بدن. خب مهم است که در حقیقت اسکان موقتی مثل متاجر، مثل مکتب ها، مثل از کان خیمه هایی که برشان از طرف نهادهای بین‌المللی یا شاید دولت افغانستان در نظر گرفته شود و اونجا برای چند روز باقی بان. بحث دراز مدت بسیار مهم است. بحث از این که در آینده چی کار کنند. مهم ایست که در ساحات که خطر سیلاب و دیگه حوادث طبیعی مثل لغزش زمین در اونجا زیاد است، در اونجا دیگه از ایجاد خانه جلوگیری شود. در کل بحث آگاهی بسیار مهم است. به نظر من نهادهای مسئول در اینجا امو آگاهی لازم به مردم منطقه برسانند، بخصوصی که در وقت پیش از حادثه سیلاب چی کارهای باید انجام شود. مثلا مثال مواشی باید در طویله بسته نگه داشته نشوند، رها شوند، چون بعضا وقت سیلاب میان مواشی خودشان میتونن فرار کنند به ساحات مرتفع. خاموش ساختن سیستم برق خانه ها به صورتی که در اونجا برق موجود باشه. دیگه بحث عزیز که تنها هم اجناسشان که بسیار برشان مهم هستن بارزش هستن اون رو با خود حمل کنن، باقی هیچ چیز را نیاز نیست که با خود حمل کنن، چون این باعث میشه که در راه با کندی سرعتشان به انجام و اونا درگیر سیلاب شوند. بران این توصیه هایی است که باید مردم محل در نظر بگیرن.
شما میدونین که حکومت طالبان هنوز در سطح بین المللی به رسمیت شناخته نشده و با چالش های هم روبرو هست. توصیه شما به مسئولان محلی چیست؟
مسئولان محلی به خصوص وزارت های سکتوری در چند بخش نیاز دارن که کار کنن. ببینید در بحث های آگاهی دهی در اینجا بسیار مهم است، چون معلوم میشه که این حادثه که رخ داده سیلاب مردم اصلا در غفلت بودن یا مردم اصلا آگاهی برشون از قبل موجود نبوده. ادارات مهم است که در طریق منابر مساجد ادارات خصوصا وزارت مبارزه با حوادث، وزارت هوانوردی نیاز است که معلومات پیشبینی های سیلاب ها را با مردم شریک کنند. من در بحث اسکان و خانه‌سازی گفتم که وزارت شهرسازی، وزارت انکشاف احیا و انکشاف دیات مسئولیت دارند که ساعات خطر را به مردم نشان بدن که تا مردم بدانه و مردم در وسعات از ایجاد خانه ها جلوگیری کنند.
به نظر شما با توجه به آنچه که میبینین، آیا حاکمان جدید ظرفیت رسیدگی به آفات طبیعی مثل سیلاب را دارن به گونه مؤثرش؟
ببینید، ما تجربه چند سال قبل را ببینیم، حتی در حکومت های قبل افغانستان هم متاسفانه افغانستان آماده از شاک های اقلیمی نیست. هیچ اصلا در کل افغانستان اگر فرض کنیم صرف نظر از حکومت ها متاسفانه، خب در دو سال اخیر بسیار ظرفیت کاری در ادارات افغانستان پایین آمده، یک واقعیت است که از ایشون پوشی نمیشه. بنابراین اینا هم دست به هم میده که متاسفانه اضرار بسیار زیاد شود.
گفتگوی بود با نجیب الله صدید، پژوهشگر منابع آب و محیط زیست.
رادیو آزادی از 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 1296 و از 6 صبح تا 6 شام روی امواج کوتاه 19, 21 و 25 متر.
رادیو آزادی 24 ساعت.
سیلاب های اخیر در افغانستان عمدتاً در بغلان به مردم تلفات و خسارات زیاد وارد کرده. در این گزارش سحر لیوال با شماری از افرادی که نزدیکان خود را در بغلان در سیلاب از دست دادن صحبت شده.
شماری از بستگان قربانیان سیلاب های اخیر در بغلان این سیلاب ها را مدهش توصیف کرده و می گویند از دست دادن عزیزانشان در نتیجه این سیلاب ها آنها را در سوگ نشانده است. امان الله یکی از آنها که باشنده منطقه شهر جدید ساحه چهار سرکه ولایت بغلان است، به رادیو آزادی گفت در سیلاب های روز جمعه در همین منطقه 4 عضو خانواده اش را از دست داده، 1 عضو خانواده اش ناپدید شده و برادرش هم زخمی شده است.
دو دانه بیادرزاده، دو دانه خوارزاده است، خودش زخمی است. سیاسرش هم او برده گم است. دو تا دختر بود، دو تا بچه است. یکی همی خورترکیش که بود بغلی بود، دیدم بغل پدرش بود. قصه میکرد که میگه در بغلم گرفتم شیل زد، در بغل دره خودا گرفتم. دیگه در دره سیل آمد همی تو زد مرا میگه. پران دیگه ما در خشکی غل دیدم دخترک مخترک رفت، ای دستم ایلا شد. او سیاسر میاسر هم گم شد. دیگه از خود میگه دیگه نفهمیدم که چشم ایلا کردم در شفاخانه بودم.
همچنان خدای قل باشنده ولسوالی برکه بغلان به رادیو آزادی گفت در این رویداد 11 تن از نزدیکانش را از دست داده است.
11 نفر اعضای فامیل از دست دادیم که اعضای فامیل خودی ماست، بچه کاکا است، از یک بچه کاکای ما خانومش است، همراه شوهرش، همراه یک نواسیش است، دیگه ایش هم یک بچه کاکای دیگه ما، یک خانومش، همراه یک شوهرش که هنوز ناپدید است و یکی دیگه هم که از بچه کاکای ماست و هم خانومش هم را یک طفلش از سال و خودش هم در حالت زخمی در حالت کما است.
معلم اسدالله دیگر باشنده برکه ولایت بغلان هم به رادیو آزادی میگوید سیلاب روز جمعه در این ولایت جان برادرزاده جوان او را گرفته است.
یک کار بودن زمین زراعتی داشتن، یک دم ناگهانی سیل غافلگیر کردن طرف خانه بگرزیم گفته طرف عرصی از این سیل چپه کردن تا یک قسمتی را برده، دو تاش زخمی از داخل سیل کشیدن، دیگه همی مرده را. اما روز جمعه 6 بجه شام از داخل سیل کشیدن و آوردن جسدش شب مان امروز دفن کردیم.
سیلاب های اخیر بیشترین تلفات جانی و خسارات هنگفت مالی را به ولایت بغلان وارد کرده که در نتیجه آن صدها تن کشته و زخمی شدند و هزاران خانه کلان و یا قسمن ویران شده است. در ویدیوهایی که در شبکه‌های اجتماعی نشر شدند دیده می شود که سیلاب های شدید در مناطق مختلف ولایت بغلان جاری شده و شمار مردم در تلاش نجات تعداد سیلاب زده ها از جمله کودکانند. بر اساس آمار وزارت مهاجرین و عادت کنندگان حکومت طالبان و دفترهای ملل متحد در افغانستان، شمار جانباختگان سیلاب های اخیر تنها در بغلان به بیش از 300 نفر رسیده است و آمار زخمی ها هم بیش از 1600 تن اعلام شده است. با این وجود آمار تلفات هر روز در حال تغییر است.
تحولات خبری افغانستان و جهان، رادیو آزادی روی موج متوسط 1296 و موج‌های کوتاه 19، 21 و 25 متر.
وزیر خارجه ایالات متحده از تصمیم برای توقف تحویل دهی محموله نظامی کشورش به اسرائیل دفاع کرده و گفته است که اسرائیل برنامه قابل اعتماد برای حفاظت از غیر نظامیان در شهر رفح ارائه نکرده. جاوید نعیمی و جزئیات بیشتر.
آنتونی بلینکن وزیر خارجه آمریکا میگوید که اسرائیل باید برنامه دقیق و معتبر برای محافظت از غیر نظامیان در شهر رفح در جنوب غزه داشته باشد، اما گفته که ایالات متحده چون این برنامه را ندیده است. بلینکن در گفتگو با شبکه تلویزیونی ABC نیوز از تصمیم اداره جو بایدن رئیس جمهور آمریکا برای توقف تحویل دهی 3500 بمب به اسرائیل دفاع کرده و گفته است که ایالات متحده از این نگرانی دارد که مبادا از بمب های کمک شده به اسرائیل در حملات علیه غیر نظامیان در رفح استفاده شود. خبرگزاری رویترز دیروز با نقل از وزیر خارجه آمریکا گزارش داد که گفته است رئیس جمهور بایدن برای کمک با اسرائیل مصمم است، اما به باور آنتونی بلینکن اگر اسرائیل حمله تمام عیار بر رفح انجام دهد، ایالات متحده نمیتواند از آن پشتیبانی کند و یا کمک را در این مورد انجام دهد. اسرائیل گفته که عملیات در رفح را به هدف سرکوب شورشیان گروه حماس که از سوی ایالات متحده آمریکا و اتحادیه اروپا سازمان تروریستی دانسته می شود به اجرا می‌گذارد. در حال حاضر اضافه از 1.4 میلیون فلسطینی از غزه به رفح پناه بردند و در حال حاضر با کمبود شدید مواد غذایی، آب، خدمات صحی و سرپناه روبرواند. وزارت صحت غزه که در کنترل گروه حماس است میگوید که در عملیات نظامی اسرائیل در بیش از 7 ماه گذشته بیش از 35,000 تن جان باختند. عملیات در غزه پس از آن در 7 اکتبر آغاز شد که جنگجویان گروه حماس با حمله بر جنوب اسرائیل نزدیک به 1,200 تن را کشتند و حدود 250 تن دیگر را گروگان گرفتند. اکنون جو بایدن رئیس جمهور آمریکا گفته که اگر گروه حماس گروگانان اسرائیل را آزاد کند، آتش بس در غزه در فرصت زود ممکن خواهد بود. اما حماس دیروز به این اظهارات بایدن واکنش نشان داد و آن را شکست در مذاکرات آتش بس دانست. تا اکنون تلاش ها برای مذاکرات آتش بس میان اسرائیل و حماس بی نتیجه مانده. به گفته آگاهان نظامی و سیاسی، این مذاکرات که ایالات متحده، آمریکا، مصر و قطر نقش میانجی را دارند، هنگام با بنبست روبرو شد که اسرائیل از عملیات نظامی در رفح هشدار داد و واکنش های گسترده را برانگیخت.
روایت ها، گفتگوها و پیام های شما.
7:22 دقیقه صبح وقت افغانستان شد. تا دقایق دیگر درباره نمایشگاه تولیدات داخلی در کابل برایتان میگوییم. اکنون میشنوید که مسئولان شماری از مکتب‌های خصوصی در افغانستان میگویند در نزدیک 3 سال گذشته که طالبان بر این کشور دوباره حاکم شدند، در این مدت دانش آموزان مکتب‌های خصوصی افزایش نیافته. برخی از آنان میگویند که حتی شماری از دانش آموزان به دلیل مشکلات اقتصادی به مکتب‌های دولتی سپارچه کردند. بیشتر در این گزارش بشنوید.
ظاهراً بحران اقتصادی افغانستان بر فعالیت مکتب‌های خصوصی نیسای افغانده است. مسئولان برخی مکاتب خصوصی در ولایات مختلف افغانستان میگویند برعکس سالهای جمهوریت هیچ افزایش در تعداد دانش آموزانشان در سالهای اخیر به میان نیامده است و حتی برخی از دانش آموزانشان به مکتب‌های دولتی سپارچه کردند. آنان علت این موضوع را افزایش مشکلات اقتصادی خانواده‌ها عنوان می‌کنند. امین الله حکیمیار مدیر مکتب خصوصی آرمان بلخ در شهر مزار شریف در این باره به رادیو آزادی گفت:
باید مکاتب خصوصی سال و سال یک چیزی تعداد شاغل افزایش پیدا کنم. او افزایش شمگیری هیچ وجود نداره به خاطر که اینمی دلیل فقر است. وقتی نه ایجاد کردیم 60 بود، سال بعدش بود 2 برابر افزایش پیدا کرد. با سال بعدش 150 تا. اما فعلا 3 سال است که 3 سال. اینمی تعداد 250، 230، 240 این افزایش پیدا نمیکنه.
آسیب الله مدیر مکتب خصوصی افیز نور غزنه با رادیو آزادی گفت برخی از دانش آموزانی که توانایی پرداخت فیسشان را ندارند با مکتب‌های دولتی سپارچه کردند.
10 نفر 15 نفر پاتک دولتی را فرزانان خیلی رضایت هم داشتن و موال نمره و مقبضان هم موجودن که مشکل است و گواله اقتصاد مدهی پزن که چرا هم نمیستم خدا کشی را نمیستم مکتب های دولتی داشتن.
مسئولان برخی از این مکتب ها میگویند که در حال حاضر با مشکلات زیاد مکاتبشان را فعال نگه داشتند و هزینه های خود را هم پورا کرده نمی توانند، چون با گفته آنان به بیشتر خانواده های بی‌بازات تخفیف در نظر گرفتند. تا آنها بتوانند درس بخوانند. برخی خانواده ها هم می گویند که وضعیت اقتصادیشان خراب است و توان مالی پرداخت هزینه های مکتب های خصوصی را ندارند تا فرزندانشان را شامل این مکتب ها کنند. حمید باشنده ولایت ننگرهار بر رادیو آزادی گفت علاقه داشت تا دخترش را شامل مکتب خصوصی کند، اما به دلیل مشکلات اقتصادی نتوانست.
کارم نیست، وظیفه و بیکاری، سطح بیکاری هم زیاد است و روز به روز مشکلات زیاد شده میره و افزود میشه. بنابراین ما یک دختره که داشتم در مکتب دولتی شامل کردیم، توان مکتب خصوصی را ندارم که در مکتب خصوصی شامل بسازیم.
او میگوید با آنکه در مکاتب دولتی کمبود آموزگار مسلکی، کتاب، تعمیر، میز و چوکی وجود دارد، اما مجبور است که فرزندان خود را با تعلیم به این مکاتب بفرستند. محمد اشرف صمدی باشنده شهر کابل نیز بر رادیو آزادی گفت دو پسرش را به دلیل مشکلات اقتصادی از مکاتب خصوصی به مکاتب دولتی سپارچه کرده است.
از اینکه خودم هم بیکار می باشم و کار خود از دست دادیم و وضعیت اقتصادی خوب خودم هم نداریم، دو پسرم که در مکتب خصوصی غبار شمال درس می خوانند و اونوار با مکاتب دولتی که در حقیقت می دانیم که در اونجا هم درس به شکل درست شاید بایدش پیش نمیره، اونوار تبدیل کردیم به مکاتب دولتی.
تلاش کردیم با مسئولان اتحادیه مکاتب خصوصی درباره این مشکلات و آمار مکاتب خصوصی در افغانستان صحبت کنیم، اما موفق نشدیم. اما مسئولان این اتحادیه سال قبل تعداد مکاتب خصوصی ثبت شده در افغانستان را 3600 مکتب اعلام کرده و در آن زمان گفته بودند که صدها مکتب خصوصی به دلیل مشکلات اقتصادی مسدود شدند. پس از حاکمیت دوباره طالبان در افغانستان دروازه های مکاتب دولتی و خصوصی برای دختران بالاتر از صنف ششم بسته شده است که با گفته مسئولان مکاتب خصوصی این موضوع نیز بالای فعالیتشان تاثیر منفی گذاشته است.
برای خواندن خبرهای تازه در مورد افغانستان، منطقه و جهان سر بزنین به وبسایت ما azadiradio.com. همچنان رادیو آزادی را در شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید. facebook.com/azadi_.
برنامه روز هفتم در نیمه دوم ساعت پخش می شود. اکنون درباره نمایشگاه در کابل برایتان می گوییم. در این نمایشگاه تولیدات داخلی افغانستان در صدها غرفه به نمایش گذاشته شده است. خجسته کبیری و جزئیات بیشتر.
نمایشگاه هفت روزه ملی و بین المللی هفته صنعت در کابل به روز یکشنبه گشایش یافت. این نمایشگاه که تا 28 ثور ادامه خواهد یافت، از سوی وزارت صنعت و تجارت حکومت طالبان، اتاق صنایع و معادن افغانستان و مرکز نمایشگاه بین المللی افغانستان برگزار شده است. مسئولان برگزاری نمایشگاه می گویند شرکت کنندگان این نمایشگاه در 800 غرفه محصولاتشان را به نمایش گذاشتند که 200 غرفه آن مربوط به زنان است. منصور یوسفزی، مسئول روابط عامه مرکز نمایشگاه بین المللی افغانستان، هدف از برگزاری این نمایشگاه را به رادیو آزادی گفت.
این نمایشگاه به هدف حمایت سکتور صنعتی افغانستان، خودکفایی اقتصاد کشور و جهانی شدن سکتور صنعتی افغانستان را اندازی شده.
به گفته او، تاجران در سکتور صنعت، زراعت، معدن، تکنولوژی و مخابرات و بانکی در این نمایشگاه شرکت دارند. او همچنان افزود بر علاوه شرکت‌های داخلی، برخی شرکت‌های کشورهای دیگر از جمله ایران نیز در نمایشگاه سهم گرفتند. برخی تاجران و صنعتکاران برگزاری نمایشگاه را برای معرفی تولیدات و رشد تجارتشان مهم عنوان کرده و خواستار توجه هرچی بیشتر حکومت طالبان در بخش صنعت شدند. محمد شعیب شینواری، مسئول شرکت پامیرکولا، بر رادیو آزادی میگوید استقبال مردم از نمایشگاه گسترده بود و این سبب می شود تا مردم با محصولات داخلی کشور آشنا شوند.
دیگر بسیار مفید است و هم برای صنعتکار مفید است، هم برای مردم عام. مردم عام میفهمند که اینجا بیان ببینن، شناسایی میکنن هم محصولات که این افغانستان مثلا وطن ما شما چی تولید میکنن، این همی بخشار آگاهی پیدا میکنن.
وحیده شیرزاد از دیگر شرکت کنندگان این نمایشگاه در گفتگو با رادیو آزادی خواستار برگزاری نمایشگاه های این چنینی بیشتری شد. از سوی دیگر احمد وائل محمود، تاجر در بخش تکنولوژی و از شرکت کنندگان این نمایشگاه، از بلند بودن مالیه و هزینه جواز برای فابریکه های تولیدی شکایت دارد. نمایشگاه ملی و بین المللی هفته صنعت در حال برگزار می شود که به تاریخ ششم ماه ثور نیز یک نمایشگاه تجارتی مشترک میان افغانستان و قزاقستان برگزار شد. بر اساس آمار مرکز نمایشگاه های بین المللی افغانستان در یک سال گذشته نزدیک به 10 نمایشگاه مشترک محصولات افغانستان با کشورهای چون قطر، عمان، ایران، ترکیه، قزاقستان، ترکمنستان و کابل برگزار شده است و در آینده نزدیک نمایشگاه‌های مشترک بیشتری در ازبکستان و ایران برگزار خواهد شد.
7:30 صبح وقت افغانستان شد. رسیدیم به نیمه برنامه حاضر از رادیو آزادی. اکنون فشرده چند خبر. توماس وست نماینده ویژه ایالات متحده برای افغانستان با خانواده‌های قربانیان سیلاب‌ها در این کشور ابراز همدردی کرده. اداره حمایت از کودکان می‌گوید که با دنبال سرازیر شدن سیلاب‌های اخیر در افغانستان، کودکان بی‌خانه خیلی در هراس به سر می‌برند و نیاز به کمک فوری دارند. یک جبهه ضد طالبان موسوم به جبهه مقاومت ملی افغانستان در ادعا کرده که در دو حمله جداگانه جبهه در کابل 3 تن از نیروهای طالبان شب گذشته کشته و 3 تن دیگر آنان زخمی شدند. طالبان در مورد این ادعا هنوز چیز نگفتند و در تظاهرات دو روز گذشته در برلین پایتخت جرمنی که به حمایت از فلسطینیان راه اندازی شد 4 پلیس زخم برداشتند.
روز هفتم، نگاهی به تحولات مهم و جالب هفته.
با عرض سلام و درود به یک برنامه دیگر از مرور بر رخدادهای مهم هفته خوش آمدید. در این روز هفتم، ادامه بارندگی ها و سرازیر شدن سیلاب های ویرانگر در افغانستان، اعتراضات مردمی علیه طالبان در بدخشان و اعتراضات پناهجویان بی سرنوشت افغان در اندونزیا، خواست پناهجویان چیست؟
خواستی اساسی پناهندگان و پناهجویان پذیرش در کشورهای سیومی است، کشورهای پناهنده پذیر.
و یک طرف جهان شب درخشان با ستارگان مجلل در نیویورک و آن سوی دیگر بمباردمان آخرین پناهگاه فلسطینیان در رفح. مذاکرات میان اسرائیل و حماس چرا نتیجه نداد؟
البته مذاکرات هنوز شکست نخورده، همچنان مذاکرات در قاهره ادامه داده، ولی این عملیات میتونه که مذاکرات رو با شکست روبرو کنه.
من سعدیه تجلی هستم. تغییرات اقلیمی در گال باعث گرمی زمین شده و افغانستان شاهد خسارات جانی و مالی زیادی از این بابت در چند هفته اخیر بوده است. سیلاب ها در چندین ولایت افغانستان باعث بسته شدن راه های مواصلاتی، تخریب مناظر و از بین رفتن مواشی و بیجا شدن گسترده مردم شده است. این در حالی است که فدراسیون بین المللی صلیب سرخ و هلال احمر می گوید در حالی که افغانستان با بدترین وضعیت بشری در جهان مواجه است، با توجه به احتمال تغییرات اقلیمی و رویدادهای طبیعی در روزهای باقی مانده بهار امسال، احتمال ویرانی های بیشتری در این کشور وجود دارد. این فدراسیون در گزارش خود به نقل از هلال احمر افغانی نوشته که از 16 تا 26 اپریل دست کم 41 نفر بر اثر سیلاب و حوادث طبیعی در 24 ولایت افغانستان کشته و 84 نفر دیگر زخمی شدند. همچنین در این رویدادها به 8272 خانه آسیب رسیده و 5428 رأس مواشی از بین رفته و 84069 جریب زمین زراعتی تخریب شده است. اما سیلاب ها تنها چالش صدرهای مردم افغانستان در شرایط کنونی نیست. فدراسیون صلیب سرخ هشدار داده که 24 میلیون نفر در افغانستان با خشکسالی، موج گرمای جدید، سیل و حوادث فصلی به دلیل تغییرات اقلیمی مواجه هستند و آنها نیاز فوری و پول نقد، سرپناه، غذا و علف برای حیوانات خود دارند. در چنین شرایط چطور میشه که تلفات و خسارات را به حد اقل رساند؟
ببینین سیلاب به عنوان یک پدیده طبیعی یا به عنوان یک حادثه طبیعی یک پدیده آشناست با جغرافیای افغانستان، به خاطر از اینکه بررسی های سالهای گذشته نشان میده که 23% از جمعیت افغانستان و همچنان 12% از خاک افغانستان در معرض تهدید سیلاب قرار داره، که از این بین تقریبا چیزی در حدود 2 میلیون از جمعیت افغانستان در معرض تهدید سیلاب های جدی قرار دارن. اما چیزی که سبب شده که سیلاب ها یک مقدار ویرانگرتر شوند و همچنان تحت تاثیر تغییرات اقلیمی تکرار سیلاب ها بیشتر شده و توالی زمانی سیلاب ها در افغانستان کوتاه‌تر شده و از طرف دیگه طبعا باعث خسارات و تلفات بیشتر از گذشته میشه. این هم دلیلشی است که طی سالهای گذشته یا دهه های گذشته سیلاب به عنوان یک تهدید جدی در نظر گرفته نشده و همچنان سرمایه گذاری روی زیربناها بسیار محدود بوده. افغانستان در بین کشورهای منطقه و جهان جز محدود کشورهایی است که پایان ترین سرانه ذخیره سازی آب در افغانستان داره. یعنی ما بندهای آبگردان نداریم، سواحل دریاها تحکیم نشده. چیز دیگه که اتفاق افتیده، افغانستان نرخ رشد نفوس بسیار زیاد داره. این رشد نفوس سبب شده که معمولا مناطق مسکونی چه در شهرها چه در روستاها در حریم رودخانه ها توسعه پیدا بکنه، در سیلبرها توسعه پیدا بکنه. این جمعی از عوامل جمع تغییر اثرات یک تغییرات اقلیمی به جا گذاشته سبب شده که متاسفانه سیلاب ها تکرارشان بیشتر شوه و همچنان ویرانی های بیشتری را به بار بیاره. دولت ها مسئول هستند که باید این خطر شناسایی بکنند، مناطق خطرخیز شناسایی شوه، جمعیت آسیب پذیر شناسایی شوه، بر مردم آگاهی داده شوه، روی زیر بناها سرمایه گذاری شوه، سیستم های هشدار اولیه باید ایجاد شوه، با موقعی به مردم اطلاع رسانی شوه. این کارهایی است که دولت ها میتونن بکنن، فدان در قسمت مدیریت سیلاب، در قسمت ایجاد بندهای کوچک، بندهای بزرگ آبگردان که قادر به کنترل سیلاب باشه، دولت ها باید سرمایه گذاری بکنن. اما تا جایی که به مردم در محلات مربوط میشه، مردم یک مقدار هشدارها را باید جدی بگیرن.
در هفته که گذشت بدخشان شاهد اعتراضات مردمی علیه طالبان بود. این اعتراضات روز جمعه گذشته در پی کشته شدن یک غیر نظامی محلی از سوی طالبان در ولسوالی درایم آغاز شد. این اعتراضات پس از آن آغاز شد که در قریه قرلق ولسوالی درایم بدخشان یک دهقان به نام نظام الدین کشته و 3 تن دیگر زخم برداشتند. حکومت طالبان کشته شدن این دهقان را تایید کرد. گفته شده است که این فرد در جریان درگیری میان طالبان و باشندگان محل کشته شده است. به نقل از منابع محلی، طالبان برای تخریب کشتزارهای خشخاش به این ولسوالی رفته بودند که با مردم محل درگیر شدند. این معترضان ادعا می کنند که نیروهای طالبان بدون اجازه و با زور و لت و کوب وارد خانه ها و کشتزارهای دهقانان در ولسوالی درایم شدند. شاهدان می گویند طالبان در این اعتراضات به مردم فایر کردند که در نتیجه آن یک جوان 23 ساله کشته شد. در همین حال قمندانی امنیه حکومت طالبان در بدخشان در خبرنامه‌ای که روز جمعه منتشر کرده مدعی شده که درگیری به دلیل سوء استفاده برخی افراد از دهقانان بوده که در نتیجه مردم به سوی افراد آنان سنگ پرتاب کردند و در مقابل یکی از دهقانان از بین رفته است. به هر حال به پیشینه است که از زمان بازگشت طالبان به قدرت جمع بزرگ از مردم علیه آنها اعتراض کنند و پای مقام های بلند رتبه طالبان به این ولایت کشانده شود. از سوی دیگر، یک نوار صوتی منصوب به قاری فسیودین، لوی درستیز وزارت دفاع حکومت طالبان و رئیس هیئت گماشته شده از سوی طالبان برای بررسی اعتراضات اخیر بدخشان در رسانه های اجتماعی به نشر رسید که او در این نوار خطاب به مسئولان طالبان در بدخشان می گوید اگر مردم دست از اعتراض نکشند با اقدامات جدی‌تر روبرو خواهند شد. در پی این اعتراضات مردم خواسته هایشان را ذریعه قطعنامه برای حکومت طالبان مطرح کردند. به نقل از یکی از معترضین، در کنار مجازات عاملان قتل، استخدام نیروهای محلی برای از بین بردن مزارع کوکنار و رفتار خوب با مردم و احترام به حریم خصوصی مردم از خواسته های مهمی اند که در قطعنامه معترضان این ولسوالی ذکر شده است. از عزیز بارز، دیپلمات پیشین، در مورد اعتراضات بدخشان و خواسته های مردم پرسیدم.
تشکر. من فکر میکنم که طالبان سرکوب کردن اعتراضات و خواسته های مردم که از گذشته های دور در هر جایی که خواسته های مردم بوده سرکوب شده، انتظار نداشته باشیم که اینا رو سرکوب نکنن، سرکوب میکنن. اما یک کمی تفاوت های هست. میدانن که ولایت بدخشان یک ولایت بسیار بزرگ است و سه کشور دنیا مرز داره و فوق العاده مردم حساس هم هستن، مثل که امیال ایرم یک نرمش هایی را دفبار داشتیم که در قلشون دیدیم که اینا بعضی نیروهای غیر بومی را از درهیم بیرون کردن. ولی قطعا این به این معنا نیست که طالبا اون نرمشی را که ما و شما انتظار داریم در برابر مردم دارن، شاید یک بازی های تکتیکی کنن، ولی سرکوب من فکر میکنم امو راه اصلیشان است که باید در همه جا اعتراضات را سرکوب کنن. خود نفس مبارزه اینا با مواد مخدر گزینشی بوده و جالب دیگه است که در تجارت مواد مخدر اخبار غیر نشر شده ای که ما دارم و همیست که تاجران مواد مخدر قنداری و هلمندی شریکند در تجارت مواد مخدر امسال شمال. اینا میتونه یک چالش دو طرفه باشه برای طالبا، و خصوصا که اینا آمدن به شکل غیر حرفوی عمل کردن و یک تعداد آدم هایی کشته و زخمی شدن. اینا میتونه بسیار چالش های دیگری را به بار بیاره که در مجموع از عملکرد طالبان مردم راضی نیست و نوی از آنها میتونه یک جرقه باشه برای اعتراضات بیشتر.
و خبر دیگر از اعتراضات، این بار از پناهجویان بی سرنوشت افغان در ماکاسار اندونزیا که باز هم به درگیری و خشونت انجامید. ماکاسار یکی از بزرگترین و پرجمعیت‌ترین شهرهای اندونزیا است. هزاران پناهجو در این شهر در بی سرنوشتی به سر میبرند و بارها دست به اعتراض زدند. در حال حاضر حدود 7000 پناهجوی افغان در اندونزیا به سر میبرند و میگویند از 10 سال پیش خواستار پناهندگی در کشور سومی هستند. در آخرین اعتراضات زنان و کودکان نیز حضور داشتند که به گفته یکی از معترضین پلیس شماری از پناهجویان را به شمول یک زن بازداشت کرده است. پناهجویان افغان در اندونزیا بر اساس قوانین آن کشور حق کار یا پذیرش به عنوان پناهنده را ندارند. در سالهای گذشته شماری از این پناهجویان در اعتراض به این بی‌سرنوشتی دست به خودکشی زدند. از یک پناهجوی افغان که یکی از معترضین در اندونزیا است بیشتر در مورد این اعتراضات و وضعیت مهاجران افغان در این کشور پرسیدم.
اعتراضات در واقع از سال 2021 شروع شد تا امروز را به شکل متواتر ادامه داشته. البته تظاهرات بسیار فراگیر بوده در هر شهر اندونزی به شکل منظم و هنوز ادامه پیدا کرده و خاص اساسی پناهندگان و پناهجویان که در اندونزی گیر ماندند در واقع اسکان مجدد هست که با گذشت 7 سال الی 12 سال باید سرنوشت پناهندگان و پناهجویان مشخص شوند و پرونده هایشان رسیدگی صورت بگیرد. و خواست اساسی پناهندگان و پناهجویان پذیرش در کشورهای سومی است، کشورهای پناهنده پذیر، کشورهایی که کنوانسیونی که مربوط به پناهندگان و پناهجویان می شود یا کنوانسیون 1951 را امضا کردند و سوسی کردند، بنابراین خواست اساسی پناهندگان و پناهجویان پذیرش در آن کشورها می باشد. اساسا خود پناهندگان و پناهجویان نمیتونن که مستقیم به کشورهای سومی یا کشورهای پناهنده پذیر درخواست پناهندگی بدهند و این کار از طریق کمیساریای عالی ملل متحد در امور پناهندگان امکان پذیر است که پناهندگان و پناهجویان در اندونزی آمدند، اینا در قدم اول به سازمان UNHCR یا به دفتر UNHCR مراجعه کردند، در اینجا ثبت شدند در دفتر از اینا و این مسئولیت و وظیفه UNHCR است که پرونده های مهاجرین را به کشورهای سومی بفرستند به خاطر اسکان مجدد. در واقع UNHCR در این خصوص بسیار کمکاری زیاد داشته، متاسفانه سالهای زیاد است که پرونده ها در پیش از اینا قید هستند و اینا خواهان رسیدگی به پرونده های مهاجرین نیستند و هر باری که ما سوال کردیم و اینا جواب واضح روشن برای ما نداده و حتی گفته که اکثریت شما مورد پذیرش کشورهای سومی نیستند، در حالی که اینا تا هنوز پرونده را ارسال نکرده به کشورهای سومی. متاسفانه شرایط پناهندگان و پناهجویان در این روزی اسفبار است، به دلیل اینکه حداقلش طوری که ما قبلا ذکر کردم 7 سال 8 سال و حداکثرش بالای یک دهه میشه، پناهندگان و پناهجویان یعنی هزارها انسان در اینجا به سرنوشت هستند، بدون کار و فعالیت هستند، بدون تحصیل هستند، بدون اینکه بتونن خانوادهشون رو ببینن، سفر کنن، کار بکنن، تحصیل بکنن، متاسفانه در یک محدودیت بسیار خاصی قرار دارن. در واقع گفتن میتونیم که شرایط برای ما یعنی فضا یک حبس خانگی رو داره که هزارها انسان این همه سالهای طولانی را در این حبس های خانگی نگهداری شدن و هیچ گونه توجهی در قسمت سرنوشت از اینا آینده از اینا تصمیم گرفتن نمیشه. متاسفانه که از این روز که وضعیت پناهندگان وخیم است، آسیب پذیر شدن. ما ناشی از این وضعیت تا هنوز 17 نفر را از دست دادیم. اینا کسایی بودن که با توجه به وضعیت رقتباری که در اینجا قرار داشتن دست به خودکشی زدن و زندگیشان را گرفتن، که نا همه ایشان از افغانستان بودن. دلیل خودکشی از اینا دیپریشن بودن، افسردگی بودن، ناامیدی بودن و نگه داشتن طولانی مدت در اندونزی بودن که متاسفانه اینا از زندگی ناامید شدن، دست به چنین کاری زدن. و از این گذشته اگر بیاییم روی وضعیت صحی صحبت کنیم، متاسفانه به لحاظ صحی، به لحاظ وضعیت روحی روانی هم پناهندگان و پناهجویان در وضعیت مناسب قرار ندارن.
بازی‌های تابستانی المپیک تا حدود 2 ماه دیگر در پاریس آغاز می‌شود. از 26 جولای تا 11 آگوست ورزشکاران در رشته‌های مختلف و متعدد در بخش المپیک و پارالمپیک با هم رقابت می‌کنند. تیم نمایندگی و پرچم افغانستان به دلیل عدم به رسمیت شناختن حکومت طالبان در این مسابقات حضور ندارد، اما ملی پوشان افغانستان در قالب تیم پناهندگان در این رقابت‌ها شرکت می‌کنند. تیم ورزشی پناهندگان کمیته بین المللی المپیک از 36 ورزشکار و 11 کشور تشکیل شده که در 12 رشته ورزشی با حریفان خود مسابقه می دهند. 5 ورزشکار به همراه مسئول این تیم از افغانستان هستند. طالبان نداشتن بودجه کافی را دلیل اصلی نگرفتن سهمیه در ورزشکاران داخل افغانستان عنوان کردند. فرزاد منصوری تکواندوکار افغان که مقیم در بریتانیا است، در رشته تکواندو سهمیه المپیک را به دست آورده که در تیم پناهندگان مسابقه می دهد. بیشتر از خود فرزاد بشنوید.
به قسمی که تمام مردم کشور ما در جریان بودن، ما در ماه مارچ در مسابقات سمی المپیک در کشور بلغاری اشتراک داشتم که خوشبختانه از جیتانستم مدال برونز کسب کنم و به تقیبش به مسابقات کشور بلژیم رفتم که از مسابقات کشور بلژیم هم خوشبختانه تانستم مدال نقره کسب کنم و به تعقیب از او کمیته بین المللی المپیک جهانی و فدراسیون جهانی تکواندو با اون دستاوردهایی که در سال 2024 داشتم و همچنان در سال 2022 و 2023 تانسته بودم چندین مدال از مسابقات بین المللی کسب کنم، به من چانسی دادن که تا در مسابقات المپیک ژاپن باشم و خوشبختانه دومین مسابقات المپیکم است که اشتراک میکنم و امیدوار هستم که بتونم یک نتیجه خوبه به شما و به مردم کشور خود کسب کنم. خب ما پیش از مسابقات سمی المپیک با فدراسیون تکواندو افغانستان در تماس شدم، با او به تماس شدم که خواستم من میخواهم به نام تیم ملی افغانستان در مسابقات سمی المپیک اشتراک کنم در قاره آسیا، اما فکر کنم که برنامه و پلانای خود و بازیکنان انتخاب کرده بودن قبلا و به من خاطر نتونستم که به نام پرچم تیم ملی کشور خود مسابقه کنم، به او خاطر مجبور شدم که به نام تیم پرچم پناهندگان مسابقه کنم. امیدوار هستم به المپیک بعدی 4 سال بعد بتانم به نام کشور خود مسابقه کنم، هرچند در مسابقات المپیک ژاپن خودم پرچمدار بودم به نام کشور خود مسابقه کردم، اما شما شرایط بهتر میدانیم که بعد از اینکه در سال 2021 دولت جمهوری سقوط کرد و همگی از کشور مجبور شدن که به کشورهای دیگه سفر کنند، من هم یکی از اونا بودم و متاسفانه به کشور انگلستان آمدم و کشور خود ترک کردم و امیدوار هستم که در آینده نه چند دور بتانم دوباره به نام پرچم کشور خود مسابقه کنم. متاسفانه از افغانستان آنها هم در مسابقه سمی المپیک در قاره آسیا اشتراک کردن که متاسفانه نتونستن سمی مسابقات المپیک کسب کنن، فقط در تمام رشته ورزشی فکر کنم فعلا رشته بازی و رشته دوش تا جایی که معلومات دارم در مسابقات المپیک از طریق کارت دعوت اشتراک میکنن و امیدوار هستم که تکواندو هم بتونه کارت دعوت بگیره و در مسابقات المپیک اشتراک کنه. اما فعلا تکواندو تا فعلا حضورش قطعی نشده به خاطر کواد سمی المپیک متاسفانه نتونستن مدال کسب کنن. برنامه‌ریزی مسابقات ما 6 هفته ترنینگ کمپ داریم، کمپ تمرینی در منچستر که تمام بعضی از کشورهای قدرتمند دعوت کردن، این فدراسیون تکواندو انگلیس 6 هفته آمادگی کامل خود به مسابقات المپیک میگیریم و مسابقات لوکسمبورگ اوپن در پیش رو دارم و مسابقات قهرمانی اروپا، دو مسابقه هست که پیش از المپیک برگزار میشه و 6 هفته ترنینگ کمپ داریم و بعد از 6 هفته انشالله که آمادگی ما کامل شد و بریم به آمادگی بسیار خوب به مسابقات المپیک.
هفته‌ای که گذشت مذاکرات میان اسرائیل و حماس پیشرفت چشمگیری داشت و حماس پیشنهادات اسرائیل مبنی بر آزادی گروگان‌ها را پذیرفت، اما به شرط خارج شدن سربازان اسرائیلی از فلسطین، آزادی مناطق اشغال شده در غزه و رهایی زندانیان فلسطینی در اسرائیل. شرایطی که از سوی نمایندگان اسرائیلی پذیرفتن نشد و اردوی اسرائیل عملیات خود را در شهر رفح آغاز کرد. عملیاتی که پشتیبانی آمریکا را با خود ندارد و منجر به تلفات سنگین ملکی خواهد شد و سازمان ملل هم خواستار توقف این عملیات شده است. جمعیت رفح بعد از درگیری‌ها در خان یونس و شهر غزه به چیزی در حدود 1.5 میلیون نفر می‌رسد. جالب است بدانید که رفح در 30 کیلومتری شهر غزه در مرز با مصر قرار دارد و فقط 64 کیلومتر مربع مساحت دارد و مرز رفح تنها راهی بود که از طریق آن کمک‌های بشردوستانه برای فلسطینیان پناه برده به رفح می‌رسید. که حالا اردوی اسرائیل با گرفتن کنترل این دروازه مانع ورود کمک‌ها به غزه شده است و به هزاران فلسطینی که به این منطقه پناه برده‌اند دستور تخلیه داده است. اما مذاکرات چرا نتیجه نداد و اسرائیل در پی چیست؟
البته مذاکرات هنوز شکست نخورده، همچنان مذاکرات در قاهره ادامه داره، ولی این عملیات میتونه که مذاکرات رو با شکست روبرو کنه. گرچه به نظر میرسه اساسا هدف اسرائیل از این عملیات این هستش که در مذاکرات دست بالا رو پیدا بکنه، چون حماس شروطی داره و از جمله این شروط این هستش که ارتش اسرائیل از غزه خارج بشه یا حداقل این که از بخشی از غزه بیرون بره و آوارگانی که در جنوب غزه گرد آمدن اینها به مناطق شمالی بتونن بازگردن و اینها رو اسرائیل نمیتونه بپذیره. و چون در مذاکرات در همین در واقع روی این نقطه متمرکزه، به نظر میرسه که اسرائیل به این نتیجه رسیده که برای اینکه حماس رو وادار به پذیرش خواسته های خودش بکنه باید که دست به این عملیات بزنه، چون این عملیات در واقع در رفح جایی است که کار حماس در اونجا میتونه به پایان برسه. یعنی اگر ارتش اسرائیل این عملیات رو در رفح انجام بده، دیگه آخرین سنگر رو از حماس گرفته اگر رفح تسخیر بشه. و شاید نیت اسرائیل این باشه که حماس رو با یک بحران موجودیت روبرو کنه، با وضعیتی روبرو بکنه که ببینه اسرائیل مصممه که حتی به بهای به بار آمدن تلفات غیرنظامی بسیار بالا آخرین یگانهای حماس رو از میان ببره و در نتیجه راضی بشه به شروط اسرائیل. یعنی میشه در واقع عملیات رفح رو در چارچوب مذاکراتی که در قاهره جریان داره دید. خب این برای اسرائیل میتونه پیامدهای بلند مدت داشته باشه. به هر حال اسرائیل برتری نظامی داره و اگر بخواد میتونه که وارد رفح بشه و حالا هر مدت زمانی هم که طول بکشه عملیاتش رو در اونجا ادامه بده و پایان برسانه و سرانجام به نقطه‌ای برسه که حماس یا تسلیم بشه یا اساساً توانش رو کاملا از دست بده و غزه کاملا به دست اسرائیل بیفته به شکل نظامی. ولی خب خطرات این هستش که اولا ممکنه که زمان زیادی طول بکشه. ما الان ببینیم که 7 ماه تقریبا این جنگ طول کشیده و هنوز بخش زیادی از نیروهای حماس یا اکثرشون همچنان هستند و دارن به مبارزه ادامه میدن و هر روزی که میگذره تلفات غیر نظامی بیشتر به بار میاد و این فاجعه بشری که در غزه شکل گرفته بزرگتر و بزرگتر میشه و این اذهان عمومی رو در سطح جهان علیه اسرائیل میشورانه و سرانجام ممکنه که در سیاست‌های دولت‌های غربی هم اثر بگذاره. اگر حال امروز اثر نگذاره در آینده این اتفاق میفته. این وضعیت رو میشه با جنگ ویتنام مقایسه کرد. در جنگ ویتنام هم مخالفتی که افکار عمومی و مردم عادی از نخبگان گرفته، یعنی منظور از مردم عادی افراد است که در مصدر اموری نیستند، مخالفت‌های عمومی با جنگ ویتنام سرانجام تغییر سیاست‌های آمریکا انجام میده و حتی باعث انقلاب فرهنگی شد در آمریکا. این بحران غزه هم پتانسیل این رو داره، قابلیت این رو داره که در دراز مدت باعث تغییراتی در سیاست‌های دولت‌های غربی بشه. از سوی دیگر باعث میشه که جریان‌های رادیکال در اسرائیل، در سرزمین‌های فلسطینی، در پهنه خاورمیانه اینها تقویت بشن و موج تازه از رادیکالیسم در خاورمیانه رخ بده که چشمانداز دستیابی به صلح میان فلسطین و میان اسرائیلی ها و فلسطین رو تا آینده بسیار دورتری به عقب بران.
اما آن طرف دنیا، در نیویورک آمریکا، فرش سبز موزیم متروپولیتن مجلل از ستارگان دنیای مد و هنر بود که با لباس‌های پر زرق و برق چشم‌ها را به خود خیره می‌کردند. مراسم متگالا هر ساله به منظور جمع‌آوری کمک برای موزیم متروپولیتن در نیویورک برگزار می‌شود. از مهمانان امسال خواسته شده بود تا قوای تخیل خود را به کار گیرند و با لباس الهام گرفته از تم باغ زمان در این خیریه سالانه شرکت کنند. بیشتر ستاره‌های حاضر در مراسم با لباس‌های پوشیده از گل، شاخه و برگ روی فرش سبز پا در این ضیافت گذاشتند. برخی نیز لباس الهام گرفته از زمان و تاریخ به تن کرده بودند. در مورد مراسم باشکوه متگالا و زرق و برق لباس‌های مهمانان در این مراسم از دیزاینری که مقیم در لندن است، سومی، بیشتر پرسیدم.
متگالا سال 1920 شروع شده بود که دو خواران بود که میخواستن که لباس های دیزاین های خوب مقبول حفاظت بکنن که چرا که میخواستن که در تیتر و در استیج استعمال بکنن. وقتی که کلکشنشون زیادتر شد میخواستن که در یک جای آمن و یک جای باشه که کالاها را حفاظت بکنن. بعد از او فکر میکنم سال 1993 بود که تانستن که در میوزیمی متروپولیتن میوزیم آف آرت بانند در نیویورک، ولی باید است بود که سالی تقریبا $2 میلیون باید است بتن در میوزیم که متوجه کالاها و لباس های زیبا باشن. بعد از یادم افکار آمدن که چه رقم ای پول جمع بکنن. سالی بود از امون وقت شروع کردن که سالی یک دفعه اولی هفته از می، از ماه می میتونستن یک محفل میگرفتن، یک جشن میگرفتن که همه افرادی مشهور، همه هنرمندار، همه گیار دعوت میکنن، یک جای میاین غذا میخورن و دونیشن میتن که اینا کلی پیسا و کلی پولها برای حفاظت کالاها و لباسهای دیزاین میشه میتن. او مای گاد، بهترین کالا را کسی پوشیده بود که یک نفری است که اول دفعه است در گالا رفته. کلگی ایران ماندن که ای از کجا آمد، کی از سلبریتی است، از کی است، هیچ کس نمیفهمد. نامش، اسمش مونا پاتل است، یک اندین امریکن انترپرنور است. کالایش، دیزاینی کالایش که پوشیده بود بسیار زیاد مقبول بود، بسیار زیاد دیگر رقم، بسیار زیاد دیفرنت بود، چرا که شاپرک ها داشت که شور میخورد و او فکر میکنم بسیار، یعنی کتی ای تیم بسیار 100% مچ میکرد، چرا که تیم بود دوباره، دوباره آغاز شدن، دوباره بیدار شدن فشن بود و شاپرکان رو بیدار شدن رو رپرزنت میکنه. فکر میکنم کسایی که کالای خوبش نپوشیده بودن ای سال یا دیزاینایشان اوقدر فوق‌العاده نبود، کیم کارداشیان، which was a surprise، چرا که همیشه زیاد متوجه کالایشان می باشند، ولی این سال فکر میکنم او قدر زیبا نبود و او قدر در تیم مچ نمی کرد.
و اینجا در آخر این برنامه از شما دعوت میکنم بیننده ستارگان با لباسهای خلاق شاد روی فرش سبز موزیم متروپولیتن باشید و من هم از شما خداحافظی میکنم. تا هفته بعد، وقت بخیر.